ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. پنتاگون تایید کرد که احتمالاً به شکل ناخواسته به نیروهای بشار اسد حمله کرده است. دو نیروی امنیتی در شهر دمام در عربستان سعودی کشته شدند. حسن روحانی در گذشت بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار ایرانی را در پارالمپیک تسلیت گفت. پنتاگون تایید کرد که احتمالاً به شکل ناخواسته و در جریان حمله به گروه حکومت اسلامی به پایگاه نیروهای بشار اسد در سوریه حمله کرده است. در صورت تایید نهایی، این نخستین حمله علنی نیروهای آمریکایی به نیروهای وفادار به بشار اسد خواهد بود. ارتش آمریکا اعلام کرد به محض دریافت اطلاعات از ارتش روسیه مبنی بر اینکه احتمالاً پرسنل و خودروهای هدف قرار گرفته از نیروهای بشار اسد هستند، این عملیات متوقف شده است. همزمان نیروهای بشار اسد نیز تایید کردند که در منطقه دیرازور هدف حمله قرار گرفتند. این نیروها در دیرازور توسط شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش محاصره شدند. به گفته ارتش روسیه دست کم 62 تن از سربازان وفادار به اسد در این حمله کشته شدند. وزارت کشور عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد که افراد مسلح ناشناس دو تن از نیروهای امنیتی این کشور را در شهر شیعه نشین دمام کشتند. منصور الترکی سخنگوی وزارت کشور عربستان با صدور بیانیه اعلام کرده که این حمله در شامگاه شنبه رخ داده است. در ماه گذشته میلادی یک شهروند عربستانی و یک سوری به ظن ارتباط با داعش در این شهر دستگیر شدند. به گفته مقام‌های عربستانی آن دو نفر مسلح بودند و یک جلیقه انفجاری نیز در اختیار داشتند. در این مدت دو سوری دیگر نیز دستگیر شدند. دمام مرکز استان الشرقیه، بزرگترین استان عربستان سعودی است و یکی از مراکز مهم صنعت نفت این کشور محسوب می‌شود. این شهر در حاشیه جنوبی خلیج فارس و در نزدیکی بحرین قرار دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در گذشت بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار تیم ایران در رقابت‌های پارالمپیک ریو را تسلیت گفت. آقای گلبارنژاد در جریان رقابت‌های دوچرخه سواری پارالمپیک دچار سانحه شد و ساعتی بعد در بیمارستان درگذشت. این نخستین بار است که در تاریخ رقابت‌های پارالمپیک یکی از ورزشکاران در حین رقابت جان خود را از دست می‌دهد. کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد که در جریان مراسم اختتامیه رقابت‌ها به احترام این ورزشکار یک دقیقه سکوت اعلام می‌شود. رقابت‌های پارالمپیک در روز یکشنبه به پایان می‌رسد. تیم ایران در حال حاضر با کسب 7 مدال طلا، 9 نقره و 7 برنز در جایگاه 20 قرار دارد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کرد که حامیان صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا تعهد کردند که تا سال 2030 میلادی 13 میلیارد دلار به این نهاد خیریه کمک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه او این خبر را در پایان پنجمین نشست جمع‌آوری کمک که در شهر مونترال برگزار شد اعلام کرد. صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و کانادا در سوئیس مستقر است. کنفرانس جمع‌آوری کمک به میزبانی کانادا برگزار شد و در آن علاوه بر نمایندگان کشورهای مختلف، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل، بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت و بونو خواننده گروه راک یوتو حضور داشتند. بونو کمک‌های بین‌المللی را ستایش کرد و گفت این بزرگترین سرمایه‌گذاری چند جانبه در یک پروژه سلامتی در تاریخ بشریت است. به گفته مقام‌های هندی روز یکشنبه در پی حمله به یک پایگاه ارتش در بخشی از کشمیر که توسط هند کنترل می‌شود، 17 سرباز و 4 تن از مهاجمین کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، این حمله یکی از مرگبارترین حملات در کشمیر در سال‌های اخیر بوده است. بر اساس این گزارش، در این حمله 4 مهاجم موفق شدند که مخفیانه وارد پایگاه ارتش هند شوند و با پرتاب نارنجک و شلیک گلوله به سربازان حمله کنند. کشمیر منطقه‌ای در رشته کوه هیمالیا است که اکثریت مسلمان دارد و از زمان تقسیم هند و استقلال پاکستان از مناطق مورد مناقشه میان دو کشور بوده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه میزبان باشید با اجرای صادق صبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه که در آن هر هفته یک چهره معروف به عنوان میزبان پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکنه. مسعود بهنود میزبان این هفته ماست. آقای بهنود یکی از شناخته شده ترین روزنامه‌نگاران ایرانه و بیش از 50 سال سابقه کار داره. چند رمان تاریخی پرفروش هم نوشته، مثل خانوم، امینه و این سه زن. کتاب تاریخ معاصر او از سید ضیاء تا بختیار بارها تجدید چاپ شده. او در دوران جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگاریش مدتی را هم در زندان سپری کرده. با وجود این، از روند اصلاح طلبی در ایران و اندیشه‌های محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق حمایت می‌کند. این باعث شده که عده‌ای در خارج از کشور از او انتقاد کنند. آقای بهنود با وجود آنکه حدود 70 سالشه، ولی از سنش خیلی کمتر نشون میده. من اومدم به خونه‌اش در لندن تا با او صحبت کنم. مسعود جان، خیلی خوش اومدی به برنامه. خب پیش از هر چیز لازمه که به من بگی برای مهمانی شام چه کسانی رو دعوت کردی؟
مهمونا: اول سعدی، بعد گوربیدال، بعد احمد شاملو، بعد آقای خاتمی، بعد اگه موافق باشیم مادر بزرگ.
بسیار ترکیب متنوع و جالبیه. حتما دلایل خاصی داری که چرا این افراد دعوت کردی از همین آدمایی که دو دنیا هستن. در ابتدای برنامه میخواستم بپرسم که در مورد موسیقی میخوای چی کار بکنی؟ برای اون شام میخوای چه موسیقی رو پخش کنی؟
ولی چند تا چیز تو آوازم هست، ولی چون باید یه دونه انتخاب بکنم، بذارید بگم که مشهور است در ایران به دل شدگان، کاریست که آقای شجریان کرده و به نظرم کار استثنایی است و این مهمترین چیزیست که با من ارتباط برقرار میکنه.
چرا از همه ترانه های آقای شجریان این یکی فکر میکنی برای تو جالبه؟
باشه میگم. وقتی که زندان بودم، توی انفرادی بودم، صدا برای ماها ممنوع شده بود، برای همه، هر کسی اون توی صدا ممنوعه. ماه رمضان بود و این زندانبان که خودش مقید بود و روزه میگرفت و اینا، گاهی اوقات یه لحظه باز میذاشت و من در اونجا این رو شنیدم و این تکون دهنده ترین اتفاقی بود که ممکن بود برای آدمی که مدت ها در سکوت بود بیفته.
ما دل شدگان خسرو و شیرین پراییم، ما کشته آن مهرخ خورشید کلاییم، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم. صد شور نهان با ما، تاب و تب جان با ما، در این سر بی سامان، غمهای جهان با ما.
خب مهمونایی که انتخاب کردی به نظر من خیلی متنوع و جالبه. سعدی.
بله.
چطور سعدی چه اهمیتی داره برای تو که در این مهمانی شامتون میخوای حتما باشه؟
من به هیچ زبان دیگه‌ای به اندازه که به زبان فارسی میدونم احاطه ندارم، بلد نیستم طبعا، ولی باور نمی‌کنم اگر به من گفته باشند که کسی دیگه‌ای در زبان دیگه‌ای کاری که سعدی با این زبان ما کرده است که یه جوری درد و درمان ماست. چرا میگم درد؟ به خاطر اینکه در این حال این زبان خیلی باز نمیشه، خیلی علمی نمیشه، به خاطر اینکه مثل زبان انگلیسی که تغییر پذیرفته در طول سالها، الان با زبان دورش شکسپیر حرف نمیزنه کسی.
درسته.
ولی ما به زبان سعدی حرف میزنیم و همون زبان جم نخورده، مثل بختک افتاده رو سر هممون، اما یه جاهایی میرسه و یه مرزهایی رو عبور میکنه که به نظرم و به نظر هر کسی که با این زبان کار میکنه، به عنوان حرفه کار میکنه نه اینکه حرف میزنه، باور نکردنی هستن. یعنی باور نکردنیه وقتی که خودش متوجهه که داره چی کار میکنه، مثل صنعتگریه. یه نمونه کوچولو بگم. آدمی که هر آن چه گفته است بیت الغزله، یه جایی خودش به یه سوال کننده جواب سوال داره میده، به اون میگه حالا یه جوابی بهت بدم که خلاصه از هوش بیهوشی. بعد میگه دیو بگریزد از آن خانه که قرآن خوانند. میدونید که این رو عیناً و کامل حافظ 100 سال بعد از اون برداشته و تو غزل خودش به کار برده و ما هم بیشتر غزل حافظ یادمونه، ولی در اسم السعدی است. شما فقط به این دقت کنید، این جمله رو با 5 تا حرف و 5 تا واژه وقتی بذاریم جلوی آدم دین باوری، معنیش این میشه که قرآن آنچنان اهمیتی داره که اگر توی خونه خونده بشه دیو از اون خونه میره، یعنی پر از پاکی میشه. وقتی به یه کسی میرسه که دین باور نیست تبدیل میشه به یه چیز عجیب غریبی، این آنچنان چیزیست که دیو هم ازش میگریزه. میشه مگه همچین مجیکی با زبان کرد تا این اندازه؟ و از این باید فراغون داره و واقعا استثنایی.
بسیار خوب، کاملا درک میکنم که چرا میتونه سعدی یکی از کسانی باشه که شما میخواهید به مهمانیش هم دعوت کنید. منم به عنوان یه ژورنالیست زبان ساده و فاخر سعدی رو خیلی ستایش میکنم و خیلی چیزا هم مثل تو ازش یاد گرفتم. گورویدار برای چی؟
گورویدار خب شما میشناسین، شرمندگان ما هم میشناسن. اون امریکاییست که قصه نویس خوبی بود و در این حال از کاراش فیلم هم ساخته شده. برای من چرا او یه آدمیست که دارم میخواد دعوتش کنم اینجا سر میز؟ به خاطر اینکه تو سرنوشت من خیلی اثر داشت. من سالهای سال بود چیزهای مختلفی مینوشتم و یه آدم های مثل شاملو گرشیری این همه به من میگفتن چرا قصه نمینویسی؟ من راه چارهی برای این کار پیدا نمیکردم، کرده بودم ولی اونطوری نبود. تا اینکه قصه خوندم، آفرینش کریشن از گورویدار، میدونی قصه باور نکرده از نظر من. هم تو در دو خط براتون بگم، او سه تا شخصیت نامدار رو، یعنی زردشت رو و کوروش رو و کنفیسیوس رو، اینها رو در یک زمان فرض میکنه و یک رمان بر این اساس مینویسه و اینها رو به هم ارتباط میده و اینها خبرنگار که نوه زردشت است این قصه رو بیان میکنه و توی این قصه حرکت میکنه. برای اینکه اینو بنویسه باید زردشت رو میشناخته، برای اینکه بنویسه باید کنفیسیوس میشناخته، برای اینکه بنویسه باید کوروش میشناخته. این اصلا یک رمانی بود که وقتی دریچه‌اش رو من باز شد تأثیر عجیب و غریبی رو من گذاشت. من یکی از رمانام که پرخواننده شده ترین رمانی است که نوشتم اسمش خانم، اون رو در حقیقت میشدم بگم بر اساس تکنیکی که اون رو یادم داد.
یعنی معتقدی که تکنیک قصه نویسی گورویدار اینقدر قویه که تأثیر گذاشته؟
اصلا این شهامت رو که شما وارد شی توی همچین فضایی و اینو خلق کنی، انگار داری آفرینش، واقعا آفرینش کار گورویدار بوده نه اون سوژه‌اش.
شاملو، شاعر نامدار ما
شاملو، خب انقدر جای انتقاد داره که به نظر من هر کسی که انتقاد نشه، و این اشتباه بزرگی است که طرفدارای آدم های سیاسی میکنن، فکر میکنن اگه اونو ببرن تو بسته بندی کنن میذارن اون کنار بگن نه لازم علازت رو جب آقای خمینی اینا نمیشه حرف زد بعد این محفوظ میشه، نه، اون کسی میماند در تاریخ مثل مارکس که انتقاد شده باشه، نقد شده باشه. آدم نقد نشده نمیمونه تو تاریخ. شاملو این بخت رو داره که بیشتر از هر کسی دیگه این نقد شده. یا آدم های حتی مثل آقای گلستان رفتن گفتن به طورش کلی شاعر نیست. یه کسایی رفتن پیدا کردن که شعرش تقلید از لورکاست. شاملو تنها آدمی است که حافظش رو که حافظ شناسا معتقدن غلطه، مردم به خاطر شاملو خریدن نه به خاطر حافظ. یک تسلطی به بیان داشت، یک کلمه‌ای در اختیار داشت که میتونست همون کاری که با انقلاب ایران کرد، یعنی در انقلاب ایران سکوت کرد، دو ماه بعد از انقلاب ایران ساخت دهانت را میگویند مبادا گفته باشی
که زیباترین شعرهای باشی
چیکار می‌خواست بکنه
در این بمب است.